ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا و اسرائیل علیه این گروه موضع‌گیری کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان تا اکتبر آینده امضا می‌شود. و دولت محمود احمدی نژاد در برخی فرمانداری‌ها و ادارات شیفت کاری شبانه مستقر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را مردود دانست و آن را تصمیمی ناعادلانه و سلطه‌جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و نام این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز دوشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان در خصوص نحوه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 تا ماه اکتبر آینده امضا شود. ژنرال دمسی هشدار داد که اگر تا آن زمان توافقی به دست نیاید، تمام نیروهای آمریکایی ناچار به ترک افغانستان خواهند شد و نیروهای مسلح افغانستان بدون کمک و آموزش خواهند ماند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در ماه ژوئن گذشته در واکنش به حمایت آمریکا و پاکستان از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، مذاکره با آمریکا را در مورد بعد از سال 2014 به حال تعلیق درآورد، اما روز دوشنبه اعلام کرد که افغانستان به امضای یک پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا علاقمند است. روزنامه خراسان میگوید بر اساس ابلاغیه جدید دولت محمود احمدی نژاد، در تعدادی از فرمانداری ها و ادارات دولتی شیفت کاری شبانه مستقر شده است. این روزنامه دلیل ایجاد شیفت های کاری شبانه مدیریتی را پاسخگویی به مردم و پیگیری موارد مطروحه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دفتر رئیس جمهور عنوان شده است. این گزارش می‌افزاید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز موظف شده برای نظارت بر عملکرد شبانه این فرمانداری ها و ادارات در نهاد ریاست جمهوری شیفت کاری شبانه برقرار کند. مدت قانونی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 12 روز دیگر پایان می‌یابد. و ما پس از مطرح شدن چندین فهرست اعضای احتمالی کابینه حسن روحانی، حالا اظهار نظرها در مورد همین فهرست‌های غیر قطعی هم بالا گرفته و در صدر همه منتقدان اعضای جبهه پایداری و حامیان محمود احمدی نژاد قرار دارند که اکنون برخلاف رویهشان در مقابل دولت دهم به مقابله زودهنگام با دولت 11 برآمدند. بشنویم درباره جزئیات این اختلافات بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
کمتر از یک ماه پیش بود که آیت الله خامنه ای چنین توصیه کرد.
حالا به حمد الله مردم یک رئیس جمهور انتخاب کردن، باید همه به این رئیس جمهور کمک کنن. توقعات رو هم نباید زیاد دامن زد، نباید زیاد شتاب زده در قضایا برخورد کرد و قضاوت کرد.
حالا ما 12 روز مانده تا برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، طیف خاصی از اصولگرایان واکنش هایی را نسبت به شایعات مطرح شده در مورد دولت 11 آغاز کردند. اعضای جبهه پایداری در مجلس، حجت الاسلام تائب از قرارگاه عمار و البته روزنامه کیهان از جمله معترضان و منتقدان به انتخاب های هنوز قطعی نشده حسن روحانی اند. هفته گذشته علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری در نطق میان دستور خود درباره انتخاب وزرای دولت دهم گفت کسانی که در فتنه 88 از بصیرت کافی برخوردار نبودند نباید در امور قرار گیرند. اما آنگونه که علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید به نظر میرسد طرح این مباحث بیشتر در جهت تثبیت سیاسی این گروه هاست. علی افشاری:
جبهه پایداری و آنه در قصد یکی از محورها و ارکان چه تندروی اصولگرایان در سرد مهار روحانی هستند تا در تعیین کابینه زیاد از خطوط قرمز مد نظر اونها عبور نکنه. خب طبیعتا نتیجه انتخابات 11 داره ریاست جمهوری شکست برای این جریان بود. منتها اونها پس از انتخابات این استراتژی رو دنبال کردن که به نوع روحانی رو از آن خودشون نشون بدن یا روی این خط کار میکنن که روحانی پیروزش ربطی به اصلاح طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی نداره و اونها در اصل میخوان از طریق روحانی دوباره به انزوای سیاسی خودشون پایان بدن.
به گفته علی افشاری، انتقاد به کاندیداهای پیشنهاد شده تنها در نقد توانایی های آنها نیست، بلکه دلایل دیگری نیز در پس پرده است.
صدای اکبر ترکان است نزدیکان روحانی و از فعالان ستادش در اومد، کسانی که موضع مخالف داشتن حالا اومدن و انتظار پست و مقام دارن یا میخوان سرخواهی بکنن. بلوز برعکس اون چیزی که خط تبلیغاتی و بخش افراطی اصولگرایان داره مرتب بهش دامن میزنه که اصلاح طلبان به دنبال سرخواهی از دولت روحانی هستن، ولی برعکس این طرف مقابل هست که سعی میکنه با برجسته کردن این ادعا را انداختن پروپاگاندا روی این موضوع حداقل روحانی رو از اصلاح طلبان دورتر بکنه و کابینه اون کابینه نباشه که خیلی با گفتمان غالب و گفتمان موجود در کشور فاصله پیدا.
این تنها انتخاب اعضای دولت 11 نیست که مورد انتقاد و اظهار نظر قرار میگیرد. حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری حتی در مورد دعوت از مهمانان مراسم تحلیف نیز با تاکید بر اینکه دولت جدید هنوز قدرت تصمیم گیری ندارد، گفته است که در صورت حضور جهیس را در مراسم تحلیف رئیس دولت جدید با گوجه فرنگی از او استقبال خواهد کرد. آیا جریان جبهه پایداری از چنان قدرتی برخوردار است که بتواند در مقابل خواسته های روحانی سدی ایجاد کند؟ علی افشاری پاسخ:
این جریان به لحاظ عددی این توانایی رو نداره، یعنی نشون داده که کاملا یک جریان اقلیت هست، اما این جریان بیشتر خصلت گروه فشاری داره و اینها بیشتر با راه انداختن یک بحث، ایجاد هیاهو و قوغاسالاری از طریق مکانیزم های دولت پنهان یا فشارهایی که در پشت پرده قدرت هست عمل میکنن. از این منظر موضع‌گیری های اونها میتونه در حد اثر داشته باشه.
حجت الاسلام طائب فرمانده قرارگاه عمار نیز پیش از این از انتخاب اعضای کابینه توسط حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود رئیس جمهور باید خوب بداند مردم ما انقدر با تجربه شدند که با یک نگاه متوجه میشوند این کابینه یا در صدد برآورده کردن انتظارات است یا به دنبال ایجاد بحران در بحران. در این میان روزنامه کیهان هم با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از دیدگاه‌هایش پیش بینی کرده که اگر دولت روحانی تمر خواسته‌های اصلاح طلبان در تعیین ترکیب دولت 11 بدهد، نخواهد توانست در برابر سایر خواسته‌های آنها مقاومت کند. علی افشاری اما معتقد است که بنابر سنت پیشین تعیین وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور با نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد و در آن صورت است که مجلس نقشی تعیین کننده بازی خواهد کرد. علی افشاری:
مجلس در اصل سعی می‌کنه که همسو و مثلا ابزار اجرایی تامین نظر رهبری باشه. البته ویژگی های شخصیتی خود روحانی هم به گونه ای هست که فکر نمی کنم بگذاره که به چالش بین اون و مجلس منجر بشه و سعی می کنه از طریق رایزنی های پشت پرده رضایت مجلس و رهبری رو تامین کنه.
با همه اینها این روزها بازار گمان زنی داغ است. حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران به روزنامه اعتماد گفته است روحانی اهل عقب نشینی نیست.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا. شماره این پیامگیر هست 2042022112212. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنت آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دیگه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که یک شنبه قراردادی با دولت عراق به امضا رسیده که بر اساس آن ایران روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق ارسال خواهد کرد. محمد جواد اوجی در گفتگو با وبسایت روابط عمومی وزارت نفت شانا گفته است که این مقدار گاز از طریق خط لوله به نیروگاه‌های برق در صدر، بغداد و المنصوریه ارسال خواهد شد. وی همچنین گفته که این قرارداد سالی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمدزایی برای ایران به همراه خواهد داشت. حسین قویمی همکارم در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت و گاز در آمریکا، ابتدا پرسیده که در شرایط موجود ایران تا چند اندازه می‌تواند این تعهدات را برآورده کند. منصور کشفی در تگزاس:
این مسئله صدور گاز به عراق البته چیزی جدیدی نیست. صحبتش برمی‌گرده به چند سال قبل که یک قرارداد موقت بین دولت جمهوری اسلامی و بغداد امضا شد که به نام خط لوله اسلامی نامیده شد و نبود که گاز ایران بره به عراق و از عراق بره به سوریه و لبنان و اگر امکاناً به طریق یونان به اروپا صادر بشه. ولی خب بیشتر جنبه تبعات سیاسی داشت، بنابراین این صحبت موند همینطور. ولی به طور کلی مسئله که روشن، فعلا صدور گاز ایران به طریقی که خلاف مبانی تحریم بین المللی بشه ممنوعه. یعنی نه جامعه جهانی به ویژه دولت آمریکا اجازه میده که سرمایه گذاری در صنعت گاز ایران بشه که بتونه این مقدار گاز به عراق صادر بکنه. و بعدم قراردادی که اینا بستن دیروز در بغداد بین آقای رستم قاسمی وزیر نفت و وزیر نیروی برق عراق به نام آقای کریم هفتان بسته شد، نیم میزان گاز به عراق صادر بشه در روز که برای 3 نیروگاه من فکر نکنم 5 میلیون متر مکعب گاز داشته باشه.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته که عملیات احداث 227 کیلومتر از این خط لوله در خاک ایران رو به اتمامه و گفته که ساخت 270 کیلومتر هم در خاک عراق تا 2 ماه دیگه به پایان میرسه. با در نظر گرفتن شرایط کنونی عراق، امکان این لوله کشی در عراق تا چه اندازه به تصور شما میتونه عملی باشه؟
با توجه به ثبات سیاسی و این خرابکاریایی که در عراق روزانه انجام میشه من شک دارم. و بعدم این 270 کیلومتر خط لوله است که در عراق باید ساخته بشه به وسیله مقادکاران ایرانی ساخته میشه و پولش هم جمهوری اسلامی قبول شده پرداخت کنه. این قرارداد محرمانه امضا شد و هیچ خبرنگار روزنامه‌کاری نبود. اینی که نمیشه از نظر بین‌المللی اهمیتی براش قائل شد، ولی به طور کلی نه سرمایه‌ای در بساط است. گرفتاری عراق با کردهای شمال عراق که کلی گاز و نفتشون رو میفروشتن و سهمیه‌ای برای دولت مرکزی عراق داده نمیشه، با اونا مذاکره دارن. و بعدم در داخل ایران خود ما هم گاز و اندازه کافی تولید نمیشه که حتی داخل ایران مصرف داخلی رو تامین بکنه.
شرکت بریتیش پترولیوم در ارزیابی خودش در خرداد ماه میگه ایران در سال 2012، یک سال پیش، حدود 160 میلیارد متر مکعب تولید گاز طبیعی داشته و 156 میلیارد متر مکعب مصرف داشته که حدود 4 میلیارد متر مکعب میمونه. با این 4 میلیارد متر مکعب ایران توانایی صادرات گاز نداره. آیا ارزیابی بریتیش پترولیوم در این زمینه رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
در حال حاضر تولید گاز داخل ایران 600 میلیون متر مکعب بیشتر نیست که از این هم میخواد 25 میلیون متر مکعب شروع عراق و این امکانش نیست. با اینی که تازه خیلی خیلی با نظر بلند بریتیش پترولیوم برآورد کرده، حالا همینه به جای خودش این قراردادی که اینا بستن به طوری که گفته میشه معادل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال معامله تجارتیه که این تحریم‌های بین‌المللی اینو اجازه نخواهد داد.
این گفتگوی همکارم حسین قویمی با منصور کشفی، کارشناس نفت و گاز در تگزاس، ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا اخبار و گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن رو بخونید. از اون جمله گزارشی هست بر روی وبسایت هم اکنون درباره کوهنوردان ایرانی در برود پیک، سه کوهنوردی که در اونجا ناپدید شدند و عملیاتی که گفته میشه همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگر، 14:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.